بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در جلسه گذشته به این معنا اشاره شد که یکی از اسامی وجود مبارک حضرت فاطمه طاهره است. طهارت رو بر اساس آیات قرآن و روایات دارای چهار مرتبه می دونن: اهل دل، اهل حقیقت. مرتبه اول می فرماین طهارت و ظاهر من الاحداث و الاخباث و الفضلات، پاکی ظاهر وجود از یک سلسله آلودگی هایی که یا خود بشر به آلوده بودن اونها رسیده یا پروردگار عالم و انبیاء خدا برای بشر بیان کردند، که اوج این طهارت، طهارت برگرفته شده از وضو و غسل، که البته دو حقیقت شرعی شنیدید. بر مسئله طهارت و بهداشت هم فرهنگ پاک اسلام به شدت اصرار داره که بدن مردم، لباس مردم، مواد غذایی مردم، خانه مردم، کوچه و بازار مردم، شهر مردم و کشور مردم پاک بمونه و اصرار داره که وابستگان به این فرهنگ تا زنده هستن با این آلودگی ها و علل آلودگی ها در جنگ باشن و در مبارزه باشن. البته جنگ با آلودگی ها اگر به وسیله مردم با ایمان صورت بگیره خودش یک عبادته که بر این جنگ با آلودگی ها پروردگار پاداش میده، ثواب میده، اجر میده. میدانیم که آلودگی ها هم بدترین منابع تولید بیماری ها هستند و اسلام به جای اینکه به علاج بیمار بیاد، اول به دفع بیماری میاد. یعنی کار اول فرهنگ خدا کار دفعیه، نه کار رفعی. اینطور نیستش که قبول بکنه یه نفر، یه خانواده، یه شهر، یه مملکت بیمار بشن و بعد تشویق بکنه بیان بسیج بشین و بودجه بذارین برای درمان بیماران. حرف اسلام از اول حرف دفعه، یعنی اومده اصرار میکنه مواظب باشین بیمار نشین، نه بیمار بدنی و نه بیمار فکری و نه بیمار روانی و نه بیمار روحی. اصرار داره بر این معنا بیمار نشین. این ارزشیه که برای طهارت قائله که نظرش نظر دفعه، یعنی قبل از این که ضرر گریبانتون رو بگیره ضرر رو نابود بکنی، قبل از این که زیان سراغتون بیاد زیان رو دفع کنی، قبل از این که خسارت بهتون حمله کنه حمله شو در هم بشکنی. حالا اگر مواظبت نکردید و بیمار شدی، واجب این بیماری رو علاج بکنید. برای علاج این بیماری هم چه در بعد مادی چه در بعد معنوی طبیب قرار داده، دارو هم قرار داده، و اگر دعایی هم در این فضا اثر داشته باشه این نوع دعاست که خدایا شناخت بیماری منو به طبیب القا کن و در دارویی که من میخورم شفا قرار بده، درمان قرار بده. اما این که بیمار بشم کاری به طبیب و به دوا نداشته باشم، درد بکشم و بشینم دعا بکنم، گریه بکنم، ناله بکنم که پروردگار عالم خارج از کانالی که خودش قرار داده من رو شفا بده، چون این چیزی رو پروردگار به عهده نگرفته و خیلی چیزا رو به عهده نگرفته. یه نفر بدن سالم داره، فکر خوبم داره، بازوام داره، قدرت زانوام داره، میگه من هیچ علاقه‌ای به دنیا ندارم، علاقه‌ای به کار ندارم، علاقه‌ای به کسب ندارم، ولی چون شکم گرسنه دارم خدا دارم، درو میبندم میشینم دعا میکنم، میگم خدایا خالقی، آفریدگاری، رزاقی، منو داری میبینی، گرسنگیمو حس میکنی، روزی منو بده. من روزی نمیدم، 30 روزم تو این خونه دعا بکنه خودشو خسته میکنه، بعدم باید از گرسنگی بمیره. خب بمیره. این تصور رو ما نداشته باشیم که پروردگار عالم همه چیز رو به عهده گرفته، روزی رو به عهده گرفته، میگه روزی دادن بر من واجبه، اما کانال داره، لیس للانسان الا ما سعى. و همینجا هم اسلام اومده نون گدایی رو حرام اعلام کرد، رو درواسی نداره با مردم، میگه میتونی کار بکنی، نمیری سراغ کار، میری دست تو دراز میکنی، گردن تو کج میکنی، ترحم مردم رو تحریک میکنی، پول بهت میدن مفت، میریم پولو میخوریم، پول حرام نباید بخوری، نباید دنبال چنین پول آلوده‌ای بری، این پول برای تو نجس، باید خودتو پاک میگرده. بنابراین حرف اسلام نسبت به بهداشت حرف دفعه، نه حرف رفعه. نمیگه حوصله کنید بیمار که شدید خود را درمان کنید، میگه از اول اجازه ندیم بیمار بشید. شما این قانون خوراک رو ببینید چقدر زیباست، از بس یه مهم من بوده خدا به قرآن کشیده، کلو و شربو ولا تصرف. اینقدر این قانون آشامیدن و خوردن متعادل که معنیش اینه، معنی البته اولیش و الا آیه معنی جهانی هم داره، این معنی که من میگم معنی فردی و خانوادگیه، و الا معنی جهانی آیه اینه که درصد بالایی از خوراکی ها و آشامیدنی ها را صاحبان قدرت و صاحبان ثروت و صاحبان مکنت به خود اختصاص ندید، که با ویژه کردن نسبت به خود دیگران گرسنه و محروم بمانند. این معنا رو هم داره، ولی حالا معنی جزئی آیه اینه، تا کاملا گرسنه نشدید غذا نخورید، و وقتی غذا خوردید تا کاملا سیر نشدید دست بکشید. به این شکل غذا خوردن راحت آدم 100 سال میتونه زندگی کنه، مگه هرچی آدم بیشتر تو دنیا بمونه بهتره؟ خیلی. شما جایی رو در عالم هستی با ارزشتر از دنیا ندارید، نه رحم مادر ارزش دنیا رو داره، نه عالم برزخ، نه عالم آخرت، چون تمام برنامه‌هایی که امکان تحقق داره در این دنیاست. کسانی که میمیرن پرونده‌شون بسته میشه، کسانی هم که به دنیا نیومدن پرونده‌شون بسته است. نه در رحم مادر جای عمل، نه در برزخ و در قیامت. لذا همه انبیا و ائمه عاشق عمر طولانی بودن. زین العابدین عاشق عمر طولانی بود، امام حسین عاشق عمر طولانی بود، ولی حالا کشته شدن اون یه حساب دیگه ایه. وقتی از پیغمبر سوال میکنه به نظر شما سعادت خوشبختی چیه، پیغمبر میفرماد طول العمر فی عبادت الله، 100 سال در این دنیا بمونی و خادم خدا باشی، چون آدم خادم خدا باشه خیلی خوش میگذره بهش. من در مدت عمرم خوشتر از کسانی که خادم خدا بودن به حق خود حق قسم ندید. من کشورهای مختلف اروپایی رفتم، انواع مردم رو دیدم، هندو رو دیدم، مسیحیت رو دیدم، یهودیت رو دیدم، لائیک رو دیدم، کشورهای آزاد شده شوروی رو رفتم، 70 سال کمونیست بوده رو دیدم. کسانی هم که در دنیا زندگی رو بر پایه عشق به خدا و جلب رضایت خدا گذاشته بودنم دیدم، خوشتر از اینا رو به عمرم تا حالا ندیدم. اکثرشون هم عمر طولانی داشتن، اکثرشون. مثلا خودم یه رفیق داشتم روزی که از دنیا رفت، اونم تو تهران، تو اون هوای آلوده، 142 سالش بود. اینقدر این انسان آرام بود که من به بچه‌هاش گفتم این عمر طولانی مال چیه؟ گفتن ایشون خصوصیات عجیبی داره. یکی این که از اول تکلیف تا الان هر جا رفت، هر جا بود، هم رو به قبله نشست، هم رو به قبله خورد، هم رو به قبله حرف زد، هم رو به قبله عروسی کرد، هم شب که میخواد بخوابه رو به قبله میخواد. البته برای من این یه ارزش معنوی بود، ولی بعدن تو مقالات خارجی دیدم که قبله در هر کجا در جهت مغناطیسی زمینه. اونایی که عادت دارن رو به قبله میشینن یا رو به قبله میخوابن، تمام فعل و انفعالات بدنشون به خاطر ارتباط جهت داره با فعل و انفعالات زمین صحیح انجام میگیره، کم اختلال درشون به وجود میاد. این خصوصیت دومش هم این بود که میگفتن همه جور غذایی میخوره، گوشت میخوره، لبنیات میخوره، سبزی میخوره، اما خیلی منظمه در خوردن، تا گرسنه نشه محال بیاد سر سفره، تا سیر نشه از سفره میاد کنار. بعدم هر لقمه ای رو میذاره تو دهنه، شاید 3 دقیقه 2 دقیقه انقدر این لقمه رو خوب میجوه که وقتی وارد معده میشه هیچ فشاری برای هضم به معدهش نمیاد. تو این سن هم میگفتن نه چربی خون داره، نه تریگلیسیرید داره، نه فشار خون داره، نه کلسترول داره، نه قند داره و نه ناراحتی های دیگه. یه ویژگیش هم اینه که سر وقت نماز میخونه، ولی یه نماز آروم، یه نماز با وقار، یه نماز عاشقانه. که یه دستگاهی از آلمان اومده بود، این دستگاه رو که به مچ میبستن رنگ‌ها وضع روان رو نشان میداد، که الان آدم در حال اضطراب، رنگ قرمز بود، زرد، حالت اضطراب زیر متوسطه، سبز کمرنگ، اضطراب کمه،
سبز کامل، آرامش برقراره. این دستگاه رو هر وقت به مچه این آدم میبستی در آرامش کامل نشون میداد درونش. جوانان، 15 قرن قبل وجود مبارک رسول خدا فرمود الغضب مفتاح و کل شر. عذر میخوام که من این لغت غضب رو رو منبر پیغمبر به لغت خارجی معنی میکنم که تو دهن همه ایرانیاست، در اینکه بدونید پیغمبر چه دیدی داشته. رسول خدا فرمود استرس مادر تمام زیان هاست. قلب درد، اختلال روان، اختلال خون، اختلال فکر، سکته، گرفتن رگ قلب، ناراحت شدن کلیه، بالا رفتن فشار. و می گفتن این آدم از خدا پوره، هیچ استرسی نداره. اگرم تو خانواده ما مصیبتی وارد میشه و بهش میگیم، خیلی آروم میگه انا لله و انا الیه راجعون، یه مقدارم اشکش میریزه تموم میشه. اهل خدا خوش بودن، از دست دیگران بلا می دیدن ولی خوش بودن. کربلا می اومدن 72 تاشون قطعه می شدن ولی در باطن خوش بودن. ما روایت داریم، روایتشو خود من 2 بار دیدم، که وقتی تیزی خنجر شمر کنار گلوی ابی عبدالله اومد میخواست بکشه که سر را از بدن جدا کنه، حضرت لبخند زد. یعنی خوشی ما به اوج رسید، زیرا فراق یار در حال تموم شدنه و این خنجر داره وصال یارو برای ما جلوه میده. کشیدن این خنجر تو رو داره میبره جهنم، ما رو داره به وصال یار میرسونه. خوش بود در دور. وقتی زینب کبرا با دیدن داغ 72 نفر، با کتک خوردن، با تحقیر شدن، با اسیر شدن، با زندان رفتن یه شبانه روز در کوفه وارد استانداری شد، تو سالن استانداری عبیدالله ابن زیاد زینب کبرا رو شناخت، به زینب کبرا گفتش که چگونه دیدی زندگی و دنیا را؟ یعنی ما پیروز شدیم، یزید پیروز شد، یعنی زنده باد یزید. زینب کبرا خیلی آروم به ابن زیاد گفت و ما ارد دنیا الا جمیلا، من زندگی رو زیبا دیدم. چون دیدی که زینب کبرا به دنیا داشت، دیدی بود که دید خدا بود، یعنی این چشم وصل به دید خدا بود. خدا جهان را چگونه می‌بیند؟ خدا جهان رو که می‌بینه با حکمتش می‌بینه، با علمش می‌بینه، با رحمتش می‌بینه. این اوضاع رو هم یه موجی میبینه که یه ظالمی، یه سنگریزهی در این دریای عظیم خلقت انداخته، به اندازه حجم این سنگریزه آب یه 4 تا خط موج بر میداره، چند ثانیه بعدم موج به میره، آب سر جای خودش. دختر امیرالمؤمنین این گونه خود را و ارتباطش رو با دنیا میبینه، اون گونه هم یزید رو و اون سنگ اندازیش رو در این دریا میبینه. چرا زیبا نمیبینه؟ این حرف اهل خدا، دید اهل خدا، فرهنگ اهل خدا، لذت اهل خدا، خوشی اهل خدا. شما جوونا واقعا اگه میخواین خوش باشین، دیندار واقعی باشین. فقط تمام خوشی ها و امنیت ها رو خود خدا در دینداری قرار داده. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك لهم الامن. این سند قرآنه. یعنی کسی که دین نداره و عمل صالح نداره دائم در استرس، باید هم باشه، دائم در اضطراب، باید هم باش، دائم در وحشت، باید هم باش. اما دیندار واقعی یه دریا آرامشه، یه دریا محبته، یه دریا مهره، یه دریا لطف. من گاهی به همسرم میگم، میگم من یه مقدار غصه میخورم. میگه چرا؟ میگم رفیقایی که سابق داشتم، اون دوستانی که پروردگار در ابتدای جوانی من و طلبگی من در تهران با من آشنا کرد، حالا خصوصیات دیگه شونو کار ندارم، ولی نه نسبت به من، نسبت با هر کی رابطه داشتن، از مادر مهربانتر و دلسوزتر و دلسوزتر. اونا رو من دیده بودم، اینقدر آرامش داشتم. عمرشون هم طولانی بود. من وقتی با اونا آشنا شدم، بین من و بین اونا 50 سال فاصله سنی بود. و من این سفارش رو به شما جوانا میکنم، بگردید تو مسنا رفیقای خدا رو پیدا کنید، با اونا طرح رفاقت بندازید، کیف میکنه روحت، لذت میبره جانتون. و خیلی برای من مهمه که من هر مایه‌ای به دست آوردم از کانال اونا به دست آوردم. عاشق خدا بودن، با معرفت بودن، عاشق اهل بیت بودن، اهل خنده فراوان بودن و اهل گریه فراوان. تو خودشونم عجیب زندگی میکردن. اگر 8 صبح تو این دوستان یه نفرشون گرفتاری براش پیش میومد، مالی، خونوادگی، اجتماعی، اداری، به 12 ظهر نمی کشید که هر کی هر گیره‌ای رو می تونست وا بکنه دنبالش می دوید تا باز بکنه که این مرد خدا ناراحت نباشه. گاهی هم خدا شاهده، چون رو منبر پیغمبر دارم میگم، میدونم پام مینویسم، ساختگینی راست میگم، گاهی نفس میزدن، نفس گره رو باز میکرد. پیش یکیشون بودم، گفت از اداره نظام وظیفه اون زمان اومدن در خونمونو زدن. اونی هم که اومده بود خیلی مأمور تلخ و اخلاق که دولتی ها بدونن حتی در نظام جمهوری اسلامی مأمور تلخ بد اخلاق. پیغمبر می فرماید از چهره های واقعی دوزخ، چون خدا آدم های تلخ و دوست نداره، نفرت داره از آدم های تلخ. یه مأمور تلخ، اونم مأمور اعلی حضرت قدر قدرت به قول خودش، گفت بابام رفتم در سرهنگ نظام وظیفه، گفته 8 صبح دست پسر تو میگیری میاری، باید لباس بپوشه بره پادگان. پدرم ناراحت شد، گو دلم نمیخواد پسرم به شاه خدمت بکنه 2 سال، چون این ارتش ارتش ملت نی، ارتش کشور نی، ارتش حافظ یه خانواده است. کسی رو نداریم تو دستگاه دولتی ببینیم. یه مرتبه گفتش که مشکل همین، بلند شد اومد پیش یکی از همین نفسداران اهل خدا، گفت آقا یه مأمور تلخ زمخت عین شمر اومده و گفته 8 صبح پسرت بیار سرباز. گفت محمد حسین تو؟ گفت بله. گفت محمد حسین سربازی نمیره. هم محمد حسین سربازی نمیره. من واسطه اول این جریان بودم. فرد و صبح شد، هیچ خبری در خونه نشد. پدرم به من گفت پاش برو محل سربازگیری. گفت بلند شدم رفتم آجران دمه در. گفت بله. گفتم من فلانی هستم. گفت ببخشید رئیس به من گفته که شما رو دیدم مستقیم ببرم اتاق خودشون. بفرمید، حالا دیروز رو ما میبینیم، امروز رو میبینیم. پاسبانه اون سربازه اون جاندارر کی بود ما رو محبت برد در اتاق رئیس رو با کرد و زد بالا و گفت قربان محمد حسین اومده، گفت بگو تشریف بیارن تو، شما برو کنار. من رفتم تو، رئیس از جا بلند شد و یه چایی هم برای ما ریخت و کارت امضا شده پایان خدمت رو به ما داد و گفت ما رو دعا بفرمایید. بفرمایید نفسم میزدن اهل خدا، جرهی که در زندگیشون قابل باز شدن نباشه نداشتن، کاسه چه کنم دست نمیگرفتن. هر چی مردم از دین و عمل صالح فاصله بیشتر بگیرن گره ها بیشتر میشه، اضطراب ها بیشتر میشه، به قول خودشون استرس ها بیشتر میشه، ناامنی درون بیشتر میشه، همه اینا هم علل بیماری های روانی. این یک طهارت، طهارت و ظاهر من الاحداث والاخباث والفضلات که فرهنگ اسلام مبارزش با تمام علل بیماری های ظاهری و آلودگی ها مبارزه دفعیه. یعنی به امت میگه سعی کن محیط شهرت، کشورت، بدنت، لباست، شکمت، خونت آلوده نشه. راضی نی مردم بیمار بشن بعد سراغ رفع بیماری برن. حرفش اینه در مقام دفع باشه. این یک طهارت. و دختر گرام پیغمبر که خدا یکی از اسامی نهگانش و طاهره گذاشته، علتش اینه که از این طهارت به طور جامع برخوردار بود و طهارتش هم محصول مبارزه دفعیش بود نه مبارزه رفع. یعنی بهداشت کامل بدن، لباس، خوراک، پوشاک، خانه به وسیله او به طور کامل رعایت میشه. اما طهارت دوم، اسانیتو طهارت الجواره من الجرائم والآثام، پاکی چشم، گوش، زبان، دست، شکم، شهوت، قدم از اون چه که پروردگار گناه شمرده و جرم شمرده. این آلودگی خیلی خطرناک، خیلی. بله میکروب چرک گلو میاره، ولی آلودگی های هفت عضو طبق آیات صریح قرآن فقط آتش قیامت می سازه و ناامنی اجتماعی. اگر دروغ حاکم بر جامعه بشه، دروغ خوب ناامنی میشه. ناامنی اگر غیبت حاکم بر جامعه بشه، خب همه آبرو میره، همه میشن بی اعتبار، از مرجع تقلید میشه بی اعتبار تا مشتسن وقال، تا آمیز حسین عطار، تا اویار حسین کشاورز. این دیگه چه مملکتیه که هیچکی توش آبرو نداره؟ شاه و پدرش 57 سال بر این مملکت حکومت کردن، ولی در این 25 ساله به اندازه ای که آبروی آبروداران برباد رفت، در اون 56 سال برباد نرفت. و این دلیل بر اینه که ما در ایمان ضعیف تر از گذشته شدیم. اینقدر آبرو در کشور ما ارزون شده که خیلی راحت با زبان آبرو رو به باد میدن. اینقدر چشم در مملکت ما بیمار شده که هر روز هزاران چشم مرد و جوان و هزاران چشم زن و دختر همدیگر رو تو روز روشن می دوزن. و در خلوت به انواع گناهان به وسیله چشم خود رو آلوده می کنن. اینقدر گوشها برای شنیدن دروغها آماده شده که هر دروغی رو تا مردم میشنون در جا باور میکنن. در جا اینقدر قدمها بیماره که قسمت عمده ای از قدمها که از خونه ها میاد بیرون یا برای ظلم میاد، یا برای خیانت میاد، یا برای دوز و کلک میاد، یا برای بردن مال مردم میاد، یا برای رفتن به مجالس گناه. اینقدر شکمها بیمار شده که هر حرامی رو به درصد بالایی از مردم بدیم میخورن و میگن به به کیف کرد. این که مال یتیم بود، این که مال ارث بود، این که مال دولت بود، این که مال ملت بود، این که رشوه بود، این که دزدی بود، این که قصد بود، میگه این حرفا رو بیریز دور، همه دارن میخورن، نخوری باختی. الله اکبر از نگاه پیغمبر که میفرمود یه روزگاری بر امتم میاد مردم هم دیگر رو امر به منکر و نهی از معروف میکنن. میگه چی رو نمیخوری؟ بخور، همه دارن از بالا تا پایین میخورن. اگر نمیخوردن که کشور ما یکی از رد اول کشورهای ثروتمند جهانه. ما با پاهامون رو زمینی داریم را میریم که گاز دوم جهان رو داریم، نفت سوم چهارم جهان رو داریم، گوشه و کنار مملکت معدن طلا داریم، جنگل‌های عظیم داریم، دو دریا دو طرفه کشور داریم، معادن بسیار مهم پرقیمت داریم. چند کشوری در جهان به ثروتمندی کشور ماست ولی درصد بالایی از مردم دچار فقر، زیر خط فقر و گرفتار مشکلات اقتصادی هستند. اگر حرام خوری قطع می شد، اسراف قطع می شد، این سمینارهای اضافه طول سال که دردی از این مملکت رو دوانه می کنه قطع می شد، اگر این ساخت و سازهای ساختمانهای میلیاردی دولتی قطع می شد، اگر دوز و کلک ها قطع می شد، اگر دروغگویی ها قطع می شد، دردی برای این ملت نمی موند. این هم یک طهارت. ما خدایا چگونه طهارت چشم زهرا، زبان زهرا، گوش زهرا، اعضا و جواره زهرا رو در این زمان کم بررسی کنیم که اگر او بخواد از طهارتش به جهانیان تقسیم بکنه اضافه میاد. تمام جهانیان پاک 100% میشن و از پاکی او چیزی کم نمیاد. حرفم تمام، بریم در خانه خدا، خانه‌ای که درش همیشه بازه، خانه‌ای که صاحبش همیشه آغوشش برای قبول کردن هر انسانی، آمرزیدن هر انسانی، قبول توبه هر انسانی، نوازش هر انسانی بازه. زرچه غیر یار از سرآمد عمر و یک ساعت ز غفلت نگشتم هوشیار اصلا اغفر الله جوانی رفتم پیری هم سر آمد نکردم هیچ کار نکردم هیچ کار اصلا اغفر الله نکردم یک سجودی در همه که آید آن به کار اصلا اغفر الله ز گفتار بدم صد بار توبه ذکر دارم هزار اصلا اغفر الله شدم دور از دیار یار ای من مهجور زار اصلا اینقدر با محبت بود که در همه عمرش یه تازیانه به مرکب سواریش نزد هر وقت میخواست به مرکب اعلام کنه من میخوام برم یه نهیب با محبت با رکاب زیر شکم اسب میزد حدود 3 بعد از ظهر میخواد بره میدان دیگه کسی نمونده یه نهیب با محبت به اسب زد دید اسب حرکت نمی کنه اولین باریه که اسب عربی با زدن نهیب حرکت نکرد مجبور شد ابی عبدالله خم بشه بیبین چرا اسب نمیره وقتی خم شد
دید دختر رسید زر سالش اومده جلوی مرد کبو گرفت بلا فاصله از اسب بیاد شد روی زمین نشست دختر و کنار دستش نشود صدا زد بابا از صبح تالا به میدان که میرفتی بر میگشتی این بارم بر میگردی فرمود نه عزیز دلم سکینه من دیگه این بار بر نمیگردم هم بابا حالا که میخوای بری و بر نگردی میشه من یه تقاضا از دو داشته باشم آره عزیزم هم بابا قبل از رفتن خودت بیا ما رو به مدینه برگرد دخترم لطور کلقتات لنام دیگه از دست من نمیاد شما رو به مدینه برگردونم دخترم تو از بابا تقاضا کردی بابا نتونست جواب تو بده حالا من یه درخواست از تو دارم بلند شد دست انداخت گردن بابا سر بابا رو به سینه گرفت صورت بابا رو بوسید بابا تو از من چی میخوای عزیز دلمونی که من از تو میخوام اینقدر مقابل چشم من عشق نرید من طاقت ندارم گریه عزیزم این عشق چشم تو قلب من و آتش میزنه لا تو حالی لا تو حالی قلبی به دم ایک افراتم مادام من روحی جسمانی امام صادق می فرماید هر جمعیتی یه جا جمع می شن برای حسین ما گریه می کنن هنوز از جا بلند نشده خدا همه یه گناهان جنو می بنید نسألو که و ندعوک بسم که لزیم لعظم یا الله یا الله یا الله پروردگارا به حقیقتت اون چه به خوبان عالم عنایت فرمودی به ما و زن و بچه های ما عنایت فرمودی خدایا به آیات قرآنت حسین و از ما نگی خدایا محراب و منبر و این مجالس و از ما نگی خدایا به حقیقتت آنی ما رو به خود وامه گذار خدایا نسل ما رو شیعه واقعی قرار بده خدایا شر امریکا و اسرائیل به خودشون برگردان خدایا دین ما این مردم بزرگوار ما
خدایا کشور ما، رهبری ما از حوادث حفظ فرما. خدایا به حق دست قسم الان در همین لحظه وجود مبارک امام زمان رو دعاگوی ما و زن و بچه های ما و اهل مملکت ما قرار بده.